صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
با بهترین درودها بر شما شنوندگان عزیز و یاران با وفا، برنامه این ساعت را با نام خدا آغاز می‌کنیم و امیدوارم که قلب هاتون آماده شنیدن برنامه دلخواهتون باشد. صدای انجیل تقدیم می کند. بررسی و مطالعه کتاب مکاشفه حضرت یوحنای رسول، 27 بخش از انجیل مقدس. خداوندا چشمان ما را بگشا تا از کلام تو چیزهای عجیبی ببینیم و بفهمیم. دوستان عزیز و هموطنان عزیز، درود بر شما. از خدای یکتا، خدای محبت، برای شما که طالب حقیقت و راستی و عدالت هستید آرزوی برکت و موفقیت در کارهای نیکو داریم و امیدوارم که در فیض خدا زندگی کنید. یک بار دیگر خدا را به خاطر فرصتی که عطا کرده است تا با شما عزیزان باشیم و از طریق امواج صوتی مهمان شما بوده و درباره امور معنویت با شما عزیزان صحبت کنیم، خدا را شکر و سپاس گفته و امیدوارم که با هدایت و پشتیبانی روح قدوس خدا از فرصت کوتاهی که داریم حد اکثر استفاده را نموده و کلام خدا را در وجود خود جای بدهیم. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، یعنی انجیل مقدس، ما به آخرین قسمت از کتاب مقدس رسیدیم، یعنی به کتاب مکاشفه. همانطور که در برنامه دیروز یادآور شدم، عجیبترین قسمت از تمام آیات آسمانی همین کتاب مکاشفه است، زیرا اولا تنها کتابی است که تماما نبوت و پیشگویی درباره آینده می باشه و در ثانی موضوع آینده جهان را بیان نموده که خیلی از مطالب آن امروزه داره برای ما آشکار میشه. و ثالثاً تمام مطالب به صورت رمزی و استعاره‌ای و در تصاویر بسیار عجیبی بیان شده است، مطالبی که خود خدا یکتا پس از صعود عیسی مسیح به آسمان به رسول برگزیده خود یعنی حضرت یوحنا آشکار ساخت تا آن را برای آیندگان، برای من و شما برشته تحریر درآورد و ما را از آینده جهان و عاقبت پیروی کردن از خدا یکتا و یا رد نمودن کلام خدا آگاه نماید. درباره محتوای کتاب مکاشفه لازم است که توضیحاتی به عرضتون برسونم تا شما یک تصویر کلی از مطالب این کتاب در ذهن خود داشته باشید، زیرا کمک بسیار بزرگی است برای درک معانی آیات مقدس. با وجودی که مکتب‌های تفسیر کتاب مکاشفه هر کدوم در جای خود دارای اهمیت زیادی می‌باشند، ولی هیچ کدوم از این مکتب‌ها کلید اصلی تفسیر کتاب مکاشفه یوحنا را به دست ما نمی‌دهند. عنوان کتاب اگرچه به آن را مکاشفه حضرت یوحنا می‌خوانیم، ولی حقیقتاً مکاشفه عیسی مسیح زنده است. وقتی که او به آسمان صعود نمود به حضرت یوحنا نشان می‌داد تا اموری را که می باید به زودی واقع شود بر غلامان خود یا بر ایمانداران و پیروان خودش ظاهر سازد. در این مکاشفه آشکار میشه که موضوع اصلی این کتاب و یا رویا خود عیسی مسیح است که آینده رو آشکار میکنه. شاید این سال پیش بیاد که مقصود از مکاشفه عیسی مسیح یا کتاب مکاشفه یوحنای رسول آیا نشان دادن شخصیت خود عیسی مسیح است و یا مکاشفه‌ای که از او به ما میرسد. عرض کنم اگر نظر اول را در مورد کتاب بپذیریم، آن وقت این کتاب عبارت خواهد بود از تشریح شخصیت عیسی مسیح و رابطه او با آینده، و اگر نظر دوم را قبول کنیم، موضوع اصلی مکاشفه عبارت خواهد بود از برنامه آینده جهان که توسط عیسی مسیح عملی می شود. عرض کنم از نظر دستور زبان کتاب هر دو تفسیر قابل قبول است، زیرا هر دو مسیح رو شخصیت اصلی کتاب معرفی می کنند. مطلب دومی که برای درک محتوای این کتاب یعنی کتاب مکاشفه حائز اهمیت بسیاره، عبارت از شکل گیری کتاب با توجه به تجربیات خود حضرت یوحنای رسول است. در این کتاب چند نوع رویا که هر کدام مستقلن، هر کدومشون چند قسمت ها و بخش های کوچک و بزرگی دارن، با جمله و دیدم معرفی می شوند. ولی چهار قسمت اصلی وجود دارد که با جمله در روح شروع می شود. این قسمت ها از نظر محتوا و کوتاه و یا طولانی بودن با یکدیگر تفاوت دارند. ولی وحدت بسیار عجیب و خاصی به کتاب می بخشن. با توجه به این چهار قسمت و مقدمه و خاتمه کتاب، می توان کتاب مکاشفه یوحنا را به شش قسمت تقسیم کنیم. یکی از عجیب ترین مطلب در این کتاب وجود عدد 7 می باشد. ما با بیش از 50 بار با کلمه 7 و یا عدد 7 روبرو می شویم. مثلا 7 کلیسا، 7 روح خدا، 7 مهر، 7 کرنا، 7 رعد و برق، 7 پیاله، 7 شخصیت و عهد و 7 خوشبحالا که حاکی از اهمیت و معنی خاص عدد 7 می باشد. بعضی از اینها جزو ساختمان اصلی پیام بوده و در ارتباط با آنها ذکر شدن، و می توان گفت که استفاده ممتد از عدد 7 حاکی از یک هدف و نقشه بسیار مهم و عجیب می باشه. عدد 7 صحبت از کاملیت و کمال و قدرت مسیح می باشد. بدون شک باید گفت که کتاب مکاشفه به تاریخ جهان بعد آسمانی و خدایی می بخشد و نشان می دهد که خدا به مردم جهان و عالم هستی توجه بسیار خاصی مبذول می دارد، و اینکه سرانجام روزی عدالت و راستی بر ظلم و بر ناراستی پیروز می شود و ظلم و شرارت و فساد و بی‌عدالتی از بین رفته و عدالت خدا و نور خدا و قدوسیت او بر جهان مسلط و تابان می شود. امید حقیقی برای هر خدا پرست و خدا دوست می باشد که پیروزی نهایی از آن خداوند ماست. دوستان، باز تکرار می کنم که من نه قادر به تفسیر آیات هستم و نه لیاقت آن را دارم، زیرا در کتاب مکاشفه آیات و اشاراتی است که تا به حال دانشمندان نه کاملا معنی آنها را فهمیدن و نه توانستن به طور رضایت بخشی آن را تفسیر نمایند. ولی با وجود این، در تمام کتاب مقدس کتابی پیدا نمی شود که بیشتر از این کتاب روح آدمی رو از ایمان قوی و راسخ و نیرومندتر بگرداند. پی بردن به این روح و ایمان، آن هم روح و ایمان محکم به خدا و اطمینان کامل بر انجام مقاصد خدا و فرا گرفتن آن، به مراتب مهمتر از کشف رمزها و اسرار مندرج در این کتاب است. این کتاب از اول تا آخر پر از تشبیهات و استعاره‌هایی است که از تجلیات طبیعت استفاده و اخذ شده است. برای نمونه از 10 الی 15 نوع جانورهای گوناگون و سنگهای قیمتی استفاده شده. از ستاره ها و شدیدترین و قویترین نیروهای طبیعت مانند رعد و برق و زلزله و آتش فشانی برای نشان دادن جلال و جبروت خدا و یا اجرای احکام وی استفاده شده تا بزرگی و عظمت آن را به انسان خاکی آشکار سازد. و یقین می دانم دوست عزیز که کسی نیست که این کتاب را بخواند ولی دچار حیرت و شگفت نشود و تحت تأثیر قرار نگیرد. حالا توجه خود را به کتاب مکاشفه معطوف می سازیم و به قسمت اول، یعنی پیامی که عیسی مسیح به حضرت یوحنا عطا می کند و در حقیقت آغاز و مقدمه این کتاب می باشد، توجه می کنیم. شروع این کتاب برخلاف سایر قسمت‌های کتاب خداوند است. نویسنده با درود رساله خود را آغاز نمی‌کند، زیرا در اینجا قصد او نوشتن رساله و دادن یک پیام نیست، بلکه بیان کننده رویا و پیامی است که خداوند مستقیما به او عطا می‌کند و او این پیام را برای ما می‌نویسد. سه آیه اول اینطور شروع می‌شود: مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد، یعنی به یوحنا داد، تا اموری را که می باید زود واقع شود بر غلامان خود ظاهر سازد و به وسیله فرشته خود فرستاده آن را ظاهر نمود بر غلام خود یوحنا، که گواهی داد به کلام خدا و به شهادت عیسی مسیح در اموری که دیده بود. خوشا به حال کسی که میخواند و آنان که میشنوند کلامی نبوت را و آنچه در این مکتوب است نگاه میدارند، چون که وقت نزدیک است. دوستان عزیز، اجازه میخوام این سه آیه را یک بار دیگه براتون بخونم که بسیار مهمه، زیرا نشون میده که اولا فرستنده کیه، دریافت کننده چیه و هدف این پیام چیه و برکت آن برای من و شما و اثر آن برای من و شما و عکس العمل ما نسبت به این کلام چه باید باشد. می فرماید: مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد تا اموری را که می باید زود واقع شود. چه چیزی؟ اموری را که زود باید واقع شود بر غلامان خود ظاهر سازد و به وسیله فرشته خود فرستاده آن را ظاهر نمود بر غلام خود یوحنا، که گواهی داد به کلام خدا و به شهادت عیسی مسیح در اموری که دیده بود. و خوشا به حال کسی که میخونه و آنان که کلام را میشنوند کلام این نبوت را و آنچه در این مکتوب است نگاه میدارن، چون که وقت نزدیک است. حالا به معنی این آیات توجه کنید. اول از همه باید دقت کنید که عنوان این کتاب مکاشفه می باشد و نه مکاشفه ها. می گوید مکاشفه عیسی مسیح، یعنی تمام این موضوع این کتاب یک مکاشفه کلیه و نه مکاشفات مختلف، همه با هم ربط دارن. و مکاشفه یعنی چیزی پنهان که داره آشکار میشه، سری که مکشوف بشه. و همانطور که ملاحظه فرمودید، می‌فرماید این مکاشفه عیسی مسیح است، چیزهایی است درباره او که اکنون بر ما آشکار میشه و تا به حال مخفی بوده است. شاید بگوید که این کتاب حدود 50 سال پس از صعود مسیح نازل شده. چطور میشه که درباره چیزهایی باشه که مسیح خودش حینی که در این عالم بود آشکار نکرده است؟ دوست عزیز، این آیات اکنون درباره مسیح جلال یافته، مسیحی که در حضور خدا صحبت میکنه، درباره مقام و کار عیسی مسیح که اکنون در حضور خدا داره انجام میدهد و درباره آینده صحبت میکنه. عیسی مسیح وقتی خودش در این جهان بود بارها و بارها درباره آینده و ظهور ثانوی صحبت فرموده، درباره داوری کردن و درباره سلطنت نمودن بر جهان صحبت ها نمود، تعلیم ها داد. ولی اکنون، یعنی وقتی که حالا که در حضور خداست و در جلال ملکوتی خدا شریکه، آنچه را که مربوط به آینده است رو داره آشکار میکنه، آن هم در رابطه با خودش. این بسیار مهمه. مسیح چیزهایی رو داره در مورد آینده آشکار میکنه که در رابطه با خودشه و آنچه که مربوط به آینده است. تا این موقع بسیاری از این مطالب را فقط خدای قادر مطلق، خدای واقف بر هستی ها و خدایی که آینده را در دست خود دارد می دانست. ولی همونطور که در آیه اول می فرماید خدا این مطالب را به عیسی مسیح می ده. چرا؟ تا عیسی مسیح آن را به غلامان خود و یا به پیروان خود و یا به ایمانداران مؤمنین خدا ظاهر سازد. این بسیار مهم. پس موضوع اول مکاشفه است که خداوند آن را عطا میکنه تا مسیحیان از آن آگاه بشن. سر عظیمی است که خدا برای ایمانداران مکشوف میسازد که این بسیار مهمه بدانیم. در ترجمه تفسیری آمده است که این مکاشفه متعلق به عیسی مسیح است و از وقایع پرده برمیدارد که به زودی رخ خواهد داد. خدا به مسیح اجازه داد این وقایع را در یک رویا برای خدمتگزار خود یعنی یوحنا فاش سازد. بعد فرشته از آسمان آمد تا معنی این رویا را برای حضرت یوحنا تعریف کنه تا ما اون را درک کنیم. حالا موضوع دوم اینه که می‌فرماید تا اموری را که می‌باید به زودی واقع شود را ظاهر سازد. اول مکاشفه است که خدا آن را عطا می‌کند تا مسیحیان یا ایمانداران یا غلامان مسیح از آن آگاه شوند و دوم تا اموری را که می‌باید به زودی واقع شود را ظاهر سازد. یعنی در زمان حضرت یوحنا این امر پیشگوی محسوب می شد زیرا در باره امور آینده صحبت می کنه. این بسیار مهمه. نمی تونیم بگیم که خب این وقایع فقط مربوط به زمان حضرت یوحنا بود. خیر، خود کلام می گه که تا اموری که می باید در آینده به زودی واقع شود ظاهر می شود. یعنی در زمان حضرت یوحنا این امر پیشگویه. ولی می گوید اموری که می باید به زودی واقع شود. بعضی از مفسرین میگویند که نظر به اینکه لغت به زودی در اینجا ذکر شده، پس وقایع این کتاب را باید با آنچه که در قرن اول رخ داد وقف داد. ولی این مطلب را باید به خاطر بسپارین که خدا زمان و وقت را آنطوری که من و شما ما انسان‌ها مینگریم و میپنداریم نمینگرد. حضرت پتروس میگوید که ای حبیبان، این امر از نظر شما مخفی نماند که یک روز نزد خدا چون هزار سال است و هزار سال چون یک روز. مقصود این است که نمیتوان به خاطر اینکه کلمه به زودی در اینجا ذکر شده است گفت که این آیات فقط صحبت از وقایع قرن اول میکنند، زیرا برای خداوند کلمه به زودی ممکن است یعنی چند ساعت و یا چند هزار سال باشه. لغاتی که در اینجا آیه اول وجود داره مخصوصا که باید به آن توجه خاصی داشته باشیم. برای نمونه لغت ظاهر نمود یعنی چه؟ ظاهر کردن به معنی آشکار ساختن، نشان دادن، آن هم به وسیله کلمات تصویری و یا سمبولیک به طور مستقیم یا غیر مستقیم. مطلبی یا موضوعی یا حقیقتی رو روشن کردن، مقصود همینه. وقتی به آیات توجه کنیم میبینیم که این مکاشفه یا ظاهر کردن اسرار الهی از روی سیستم دقیق و نظم خاصی انجام میگیرد. یک سلسله مراتبی رو طی میکنه و مطابق آیات خداوند، خدای یکتا، خدای قادر مطلق این مکاشفه را اول به عیسی مقدس که پس از صعودش به آسمان به حضور قادر مطلق ایستاده است عطا میکنه و حالا عیسی مسیح نیز آن را به فرشته خود و رسول خود عطا میکند تا فرشته آن را به حضرت یوحنا بدهد و حضرت یوحنا آن را برای سایر خدمتگزاران مسیح یا برای بقیه ایمانداران برای من و شما بنویسد. بعضی از مسیحیان میگویند وقتی که کتاب مکاشفه رو میخونند چیزی از آن نمیفهمند و بر این باورند که مطالب این کتاب جزء اسرار الهی میباشه که تا روز قیامت مهرموم شده است و کسی آن را نخواهد فهمید. در حالی که دوستان عزیز همونطور که در همین سه آیه آشکاره خداوند این رو عطا کرده تا ایمانداران آن رو بفهمن و درک کنن. حالا اگر شخص غیر مسیحی اون رو بخونه شکی نیست که خیلی از این مطالب براش نامفهوم خواهد بود و حتی بی‌معنی. چرا؟ چون از 65 قسمت دیگر کلام خدا هیچ اطلاعی ندارد. و در زندگی تجربه ایمان با مسیح و مشارکت با مسیح هیچ رابطه، هیچ ارتباطی، تجربه نداشته. دوستان عزیز، میخوام مژده بدم که خداوند یکتا کلامش رو عطا کرده تا مخصوصا ما امروزه بدانیم که آینده جهان چه چیزی خواهد افتاد، چه وقایعی پیش خواهد اومد. هیچ میدانید دوستان عزیز که در این کتاب میخونیم که دنیا یک اقتصاد واحد خواهد داشت، یک حکومت جهانی واحد خواهد داشت، و همونطور که میبینیم امروزه سیستم بانکی ها همونطور شده و یواش یواش دنیای ما در حقیقت به قول دنیا یک دنیای جدیدیه، در حالی که حکومت ها دارن متحد میشن و یک سیستم نظامی در سراسر جهان میخوان پیاده کنن. این مطالبی است که در کتاب مکاشفه یوحنا آشکار شده و خداوند در اینجا این مطالب را برای ما ایمانداران داده تا بدانیم که آینده جهان چیه و مطمئن باشیم که سرانجام روز پیروزی خواهد رسید و خداوند ما بر همه چیز مسلطه. اگر غیر ایمانداران این کتاب را نمیفهمند، دلیل این که هنوز زندگی خود را به مسیح نسپردن و صاحب بصیرت روحانی نیستند. ولی ما ایمانداران باید بفهمیم که خدا این رو عطا کرده تا ما اون رو بفهمیم، کلام را درک کنیم. این رو عطا کرده خدا که من و شما از وقایع آینده آگاه بشیم و به منجی خود مخصوصا در ایام سختی ها وفادار باشیم. لغت دیگری که در آیه اول باید به آن توجه کنیم لغت میباید است. این لغت یعنی چیزهایی که باید به انجام برسد رو توضیح میدهد. میگوید میباید به انجام برسد. خدا اراده کرده و حالا عملی میشود و هیچ نیرویی، هیچ شخصیتی، هیچ واقعی نمیتواند جلو اون رو بگیرد. ریشه این کلمه در عبری معنی واجب بودن و اضطراری بودن و حالت فوریت داشتن رو نیز میرسونه که 100% به انجام خواهد رسید. لغت دیگری است که همون کلمه زود است. میفرماید که میباید زود واقع شود. این لغت همونطوری که گفتم یا این کلمه حائز اهمیت و چندین بار در کتاب مکاشفه به کار برده می شود. مقصود اینه که در انجام این مطالب، در انجام این مکاشفه، در انجام این وقایع تأخیری صورت نخواهد گرفت. باز یادآور می شوم که حضرت یوحنا می فرماید که خدا این مکاشفه رو به مسیح عطا می کنه و حضرت پتروس نیز در این مورد می گوید که هیچ نبوتی از جانب خدا نیست، زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتن و این نبوت نیز از این امر مستثنا نمی باشد. خدا آن را به حضرت یوحنا می دهد تا من و شما را از آنچی که در آینده واقع خواهد شد آگاه سازد. مقصود از چیزها اعمالی است که عیسی مسیح در آینده انجام خواهد داد. از فصل چهارم الی آخر کتاب چیزهایی را که مسیح بعد از ربوده شدن مسیحیان به آسمان انجام می دهد برای ما بیان می کند و اما از آیه دو ما با طریق و یا روش این نبوت آسمانی یا این مکاشفه آسمانی روبرو می شویم. باز یادآور می شم که اگرچه در حین مطالعه این کلام ممکن است تصور شود که حضرت یوحنا مکاشفه های مختلفی رو داره می بینه، ولی تمام کتاب صحبت از یک مکاشفه می کنه که در چند مرحله آشکار و مکشوف می شه و عملی می شود. آیه دو می گوید که گواهی داد به کلام خدا و به شهادت عیسی مسیح در اموری که دیده بود. این آیه کمک بزرگی است تا نویسنده کلام را بشناسیم، زیرا اگرچه در آیه اول می‌فرماید که مسیح به وسیله فرشته خود این رویا را به یوحنا می‌دهد، ولی یوحنا اسم عام بوده و خیلی‌ها به این اسم خوانده می‌شدند، ولی وجود این آیه آن یوحنایی را که این نبوت را دریافت کرده است رو برامون مشخص می‌کنه و هیچ شکی رو در ما به وجود نمیاره که این یوحنا همان یوحنای رسول شاگرد محبوب مسیح میباشد. اول او به کلام خدا میگوید که گواهی داد و به شهادت عیسی مسیح در اموری که دیده بود شهادت میدهد، یعنی او شاهد زندگی عیسی مسیح و تعلیمات او بوده است و کلام خدا رو، تعلیمات مسیح رو به رشته تحریر درآورده بود. دوم او به وسیله نوشتن انجیل مقدس و بیان تعلیمات و شرح حال مسیح به مسیح شهادت داده بود. و اکنون خداوند باز به او مکاشفه عطا می کند تا آن را برای سایر ایمانداران بنویسد. و می دانیم که این آیه اشاره به حضرت یوحنای رسول، غلام و رسول امین عیسی مسیح می کند. البته آیات دیگر نیز به این امر گواهی می‌دهد، مخصوصا آیه 9 که حضرت یوحنا می‌فرماید که مکان دریافت این نبوت رو در جزیره پتموس بوده است، یعنی جایی که خود او به خاطر ایمانش به عیسی مسیح در تبعید بود. می‌فرماید که او همه چیزهایی رو که مسیح انجام داده بود با چشمان خود دیده بود. او شاهد اعمال و گفتار و زندگی روزمره عیسی مسیح بود. و در رساله اول یوحنای رسول حضرت یوحنا به همین موضوع نیز اشاره کرده و میگوید از آنچه ابتدا بود و آنچه شنیده و به چشم خود دیده، آنچه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرد درباره کلمه حیات، و حیات ظاهر شد و ما آن را دیدیم، دقت کنید دوستان، و شهادت میدهیم و به شما خبر میدهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. از آن چه دیده ایم و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم تا شما هم با ما مشارکت داشته باشید. حضرت یوحنا در این آیات می فرماید که او شاهد تمام جزئیات و اعمال و حرکت زندگی عیسی مسیح کلمه خدا بوده و به آن شهادت می دهد. ما با ایمان آوردن به آن صاحب حیات جاودانی می شویم. او شاهد امین مسیح بود و حالا در آیه دوم به همین موضوع اشاره می کند که خداوند این نبوت را به شاهد امین خود یا غلام خود یعنی یوحنای رسول عطا می کند. در آیه 3 ما با افراد خوشبخت روبرو می شویم. میگوید و خوشا به حال کسی که این را میخواند و آنانی که این را میشنوند و کلام این نبوت را و آنچه در این است مکتوب نگاه میدارند، چون که وقت نزدیک است. در اینجا با اولین خوشبحال ها روبرو میشویم. همونطوری که گفتم 7 بار این کلمه به کار برده شده و خوش شخص خوشبخت رو معرفی میکند. دوست عزیز، در این آیه شرط شاد بودن، شرط خوشبخت بودن، شرط خوشبحال بودن رو به ما میدهد. میفرماید خوشبخت کسی است که این پیام را، دقت کنید، اول میخونه، یعنی وقتی که کلام را حتی بخونی باعث خوشبختیت، برکت، و دوم اون رو میشنوه و سوم اطاعت میکنه و یا آنچی که فرموده میشود رو انجام میدهد. برادر و خواهر عزیز من، هموطن گرامی، اگر میخواهید امروز در چشم خدا خوشبخت و خوشحال بشوید، من ایمان کامل دارم که خواندن این آیات برکت مخصوصی رو به شما خواهد داد. این آیات برای من باعث برکت مخصوص بوده و میدونم الانم که با شما اون رو مطالعه میکنم برکت مخصوصی به من میدهد و اطمینان دارم که اگر شما این آیات را بخوانید برکت میابید و شما که آن را میشنوید برکت خواهید یافت و شما که آن را انجام میدهید برکت خواهید یافت. شما خوشبخت خواهید بود اگر این پیام را در دل خود جای بدهید و از آن اطاعت کنید. من این را ایمان دارم چون باعث برکت من شده و از همه مهمتر دوست عزیز، این را من نمیگویم بلکه خود خداوند وعده میدهد که خوشا به حال کسی که آن را میشنود، میخواند و انجام میدهد. چرا؟ چون این پیام خداست و اینکه وقت نزدیک است یا آخرت نزدیک است و کسی که امروز از این کلام پیروی کنه از خدا پیروی می کند و کسی که از خدا پیروی می کند در آخرت نزد خدا خواهد بود و این شخص خوشبخت می شود و خوشبخت خواهد بود. حالا در ادامه برنامه با هم به یک آهنگ روحانی گوش می کنیم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.